با وقت افغانستان است. سلام گرم، من امید مرزبان را بپذیرین. تا ساعت 12 در این برنامه با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب در این ساعت گرد هم آوردیم و با شما آماده ساختیم و همچنان در جریان نیم ساعت دوم برنامه های هفتگی انتخاب هفته از ازهر شریف و همچنان برنامه هفتگی عدم تشدد را خواهید شنید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
نیروهای ناتو میگویند دو تن را بازداشت کردند که تهدید مستقیمی را متوجه کنفرانس بین المللی کابل میساختند. کانادا مسئولیت امنیت شهر قندهار را به نیروهای آمریکایی سپرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان ایران را محکوم کرده است. و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در قزاقستان گرد هم می‌آیند. تفصیل اخبار. نیروهای ناتو میگویند دو تن را بازداشت کردند که تهدید مستقیم را متوجه کنفرانس بین المللی کابل می ساختند. قرار است روز سه‌شنبه آینده کنفرانس بین المللی به اشتراک وزرای خارجه و مقامات ارشد بیش از 80 کشور با مسرت بیش از 60 کشور و سازمان‌های بین المللی در کابل برگزار شود. برای امنیت این کنفرانس نیروهای افغان و ناتو تلاش‌هایشان را در شهر بیشتر از پیش افزایش دادند. ناتو روز پنجشنبه گفت که سربازان افغان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو یک خانه را مورد یورش قرار دادند و دو تن را که برای شورشان تسهیلات فراهم می‌کردند بازداشت کردند. آیسف گفته است که یکی از این دو تن به خاطر دست داشتن در سه حمله انتحاری مورد تعقیب قرار داشت و هر دو تن تهدید مستقیم به کنفرانس کابل بودند. وزیر خارجه افغانستان در جریان یک سفر یک روزه به ایران با همتای ایرانیش منوچهر متکی ملاقات کرد. زلمه رسول در نشست خبری مشترک با منوچهر متکی در تهران گفت بحث‌ها میان دو طرف بیشتر بالای مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به مشکلات پناهنده‌های افغان در ایران و افغان‌های زندانی در آن کشور متمرکز بودند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد اکنون در حدود 1 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند. وزیر خارجه ایران در این حال گفت امیدوار است کنفرانس کابل در بهبود اوضاع افغانستان کمک کند.
امیدواریم که منجر بشه به تصمیمات خوبی در این اجلاس، به ویژه بحث محوری رو که ما امروز هم داشتیم مورد توجه بیشتر جامعه بین المللی به ظرفیت‌های منطقه‌ای در کمک به حل مسئله افغانستان.
قرار است در کنفرانس کابل که روز سه‌شنبه دایر می شود به شمول هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و وزرای خارجه بیش از 40 کشور جهان اشتراک کنند. ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات می باشد. تورن جنرال لیوناردو دی مارکو، یک مقام ارشد در قماندانی اعلای ناتو در اروپا، دیروز گفت شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل می کند و زمینه را برای تشریک اطلاعات عملیاتی بهتر می سازد که در برخورد با تهدیدهای ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کمک می کند. به گفته ناتو این شبکه جدید کامپیوتری 30 میلیون یورو هزینه برمی دارد. کانادا مسئولیت امنیت شهر قندهار را به فرقه هوایی 82 ایالات متحده آمریکا سپرد. در حال حاضر مسئولیت نیروهای کانادایی در قندهار به جنوب و غرب این ولایت محدود شده است که شامل ولسوالی‌های دند، دامان و پنجوی می شود. دگر جنرال گریگ دالتون رئیس ارکان قوای کانادا در قندهار روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت نیروهای کانادایی دو هفته پیش مسئولیت امنیت ولسوالی های جیرای و ارغنداب را سپرده بودند. وای دلیل این تصمیم را افزایش رقم سربازان آمریکایی و افغان در این ولایت خواند.
نظر به یک سال گذشته شمار عساکر آمریکایی در قندهار سه چند شده و تعداد عساکر اردوی ملی و پلیس ملی در قندهار نیز در جریان امسال دو چند خواهد شد.
2800 سرباز کانادایی در افغانستان مستقر هستند و قرار است نیروهای این کشور سال آینده پس از 8 سال خدمت در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان را ترک کنند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در نزدیک یک مسجد در شهر زایدان ایران را محکوم کرده است. هیلری کلینتون این حملات را مخوف خوانده و گفته است حاملان این حملات باید به خاطر این عملشان مجازات شوند. شبکه تلویزیونی العربیه گزارش می‌دهد که گروه جندلو مسئولیت دو انفجاری را به عهده گرفته است که در نتیجه آن در جنوب شرق ایران بیش از 20 تن کشته شدند. ارنا خبرگزاری دولت ایران به نقل از فوریبارز راشدی رئیس اداره حالات اضطراری در ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده که گفته است وقوع انفجار در پیشروی مسجد جامع شهر زایدان بیش از 20 تن را کشت و بیش از 100 تن دیگر را مجروح ساخت. پیش از این معین وزارت داخله ایران علی عبداللهی گفته بود این حملات حملات انتحاری بودند. ولایت سیستان بلوچستان با پاکستان هم سرحد است. این ولایت اخیراً شاهد حملات انفجاری بوده که گروه سنی جندلا مسئول آن خوانده شده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد دانشمند هسته ایران شهرام امیری که ادعا می‌کند بیش از یک سال پیش از سوی CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا را بوده شده بود، برای سالها مخبر CIA در داخل ایران بوده است. نیویورک تایمز از مقامات آمریکایی نقل قول کرده که می‌گویند امیری در مورد یک پوانتون در تهران که چگونه به یک مرکز پنهانی برنامه هسته ایران مبدل شده جزئیات داده است. در این مقاله از قول یک مقام آمریکایی آمده که میگوید امیری معلومات مهم و اصلی را درباره جنبه‌های پنهانی برنامه هسته ایران فراهم کرده است. امیری روز پنجشنبه وارد تهران شد و میگوید که خلاف اراده اش توسط CIA از عربستان سعودی به ایالات متحده انتقال داده شده بود، اما وزارت خارجه ایالات متحده میگوید امیری به میل و اراده خود به آمریکا رفته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز اجلاس دو روزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتی مرکز تجارتی قزاقستان آغاز می‌کنند. سخنگوی وزیر خارجه قزاقستان اسکر عبدالرحمنوف گفته است بحث بالای امنیت در اروپا و وضعیت در جنوب قرغیزستان و افغانستان شامل اجندای این اجلاس است. قزاقستان که اکنون رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد در تلاش است تا مجمع عمومی این سازمان را برای نخستین بار پس از سال 1999 میلادی میزبانی کند. قرار است وزرای خارجه آلمان و فرانسه امروز وارد قرغیزستان شوند. انتظار می رود گوید وسترولی و برنارد کوچنر با مقامات در بشکک گفتگو کنند و جنوب قرغیزستان که ماه گذشته در اثر خشونت‌های قومی بیش از 300 تن در آنجا کشته شدند نیز دیدار کوتاهی داشته باشند. وسترولی و کوچنر با روزا آتنبایوا رئیس جمهور قرغیزستان و روسلان قزاقبایوف وزیر خارجه این کشور ملاقات می‌کنند و برای دیدار از جریان توزیع کمک‌های بشری به شهر هوش نیز سفر خواهند کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در دیدار با ون جیاباو صدر اعظم چین در پکینگ از این کشور خواست تا بازارهایش را برای جهانیان بکشاید. مرکل دیروز برای دیدار سه روزه وارد چین شد. انتظار می رود که این سفر بیشتر روی همکاری های اقتصادی متمرکز باشد. چین بزرگترین شریک تجارتی آلمان در آسیا می باشد و در اروپا آلمان عمدترین شریک تجاری چین به شمار می رود. سال گذشته تجارت میان این دو کشور به 100 میلیارد دلار بالغ شده بود. قرار است صدر اعظم آلمان امروز با رئیس جمهور چین هوجن تاو ملاقات کند. و وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه روسیه را به نقض آتش بس با گرجستان متهم کرد و از مسکو خواست تا نیروهایش را به مواضع برگرداند که پیش از نزاع دو سال قبل مستقر بودند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در تبلیسی ابراز داشت و همچنین روی حمایت فرانسه از حاکمیت ملی گرجستان تاکید گذاشت و گفت که استیای جنوبی و آبخازیا مناطق و اراضی گرجستان هستند. روسیه این دو منطقه جدا شده را به حیث دولت‌های مستقل به رسمیت می‌شناسد.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری را شنیدید و آنچه در ادامه این ساعت جا دارند این مطالب و گزارش هاند. یک مقام ارشد بریتانیا گفته است نیروهای افغان باید بتوانند در بهار آینده مسئولیت‌های امنیتی برخی از ولایت‌های کشورشان را به عهده بگیرند. فعالان حقوق بشر در هرات از وضعیت زندگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند. وزیر خارجه افغانستان به ایران رفته است. در پهلوی گزارش‌ها و مطالب دیگر می‌شنوید که در برنامه‌های هفتگی این هفته را هم می‌شنوید که در آن شامل برنامه‌های از اثر شریف، عدم تشدد و انتخاب هفته می‌شوند. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین ساعت جا دارند. امیدوارم تا پایان ساعت همراهی کنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ساعت دقیق 11:11 دقیقه به وقت افغانستان است. یک مقام ارشد بریتانیا میگوید نیروهای افغان باید بتوانند در بهار آینده مسئولیت های امنیتی برخی از ولایت های کشورشان را به عهده بگیرند. سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور همچنان یکی از مسائل عمده در بحث‌ها در جریان کنفرانس کابل خواهد بود که تا 4 روز دیگر در کابل آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش قادر حبیب.
یک مقام ارشد بریتانیا گفته است نیروهای افغان باید بتوانند که تا بهار سال آینده مسئولیت امنیت چندین ولایت را به عهده بگیرند. پیش از این برخی از مقامات بریتانیا و ناتو گفته بودند که تسلیم دهی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است انتظار دارد که در مدت زمان میان جلسه ناتو در لزبون در ماه نوامبر و بهار آینده مسئولیت امنیتی چندین ولایت انتقال یابد. گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا که در ماه می در انتخابات پارلمانی این کشور با شکست روبرو شد، خواهان انتقال مسئولیت امنیت حداقل 5 ولایت تا پایان سال 2010 به نیروهای افغان بود. این مقام بریتانیایی گفته است که هنوز هم امکان این موجود است که مسئولیت برخی از ولایات پیش از بهار سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود، اما وی گفته است نمیخواهند در این مورد جدول زمانی را تعیین کنند به خاطر که ناتو جزئیات این موضوع را مورد بحث قرار نداده است. این مقام ابراز امیدواری کرده است که در نشست سران ناتو در لزبون طرح گسترده این پروسه و جدول زمانی برای انتقال مسئولیت امنیتی وضع شود. به گفته این مقام وزارت خارجه بریتانیا، مقامات افغان و ناتو روی طرز العمل انتقال کنترل ولایت‌ها به نیروهای افغان توافق خواهند کرد. آنها بیشتر روی امنیت تمرکز خواهند کرد، اما در این حال سایر فاکتورها مانند حکومتداری و حاکمیت قانون را نیز در نظر خواهند گرفت. دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا گفته است که می‌خواهد سربازان بریتانیایی در ظرف 5 سال به کشورشان برگردند. بریتانیا و سایر نیروهای ناتو آموزش نیروهای امنیتی افغان را سرعت بخشیدند تا این نیروها بتوانند به شکل تدریجی مسئولیت امنیتی را به عهده گیرند و نیروهای خارجی در صفوف عقبی جبهه قرار بگیرند و زمینه برای خروج آنها مساعد شود. رویترز می نویسد دیپلمات ها می گویند عملیات بر رهبری ایالات متحده آمریکا علیه طالبان در افغانستان در تلاش است نتایج را تا ماه جولای سال 2011 به همراه داشته باشد. این همان تاریخ است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. از سال 2001 به این سو ماه جون مرگبارترین ماه برای نیروهای بین المللی در افغانستان بوده است که در این ماه بیش از 100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
ناتو از ایجاد یک شبکه جدید کامپیوتری به ارزش 30 میلیون یورو خبر داد. گفته شده است که این شبکه تشریک اطلاعات میان کشورهایی را که در افغانستان سرباز دارند موثرتر می‌سازد که موجب جلوگیری از تلفات مالی و جانی می‌شود. تورن جنرال لیوناردو دی مارکو، یک مقام ارشد در قماندانی اعلی ناتو در اروپا، دیروز در شهر هاگ هالند به خبرنگاران گفت از این به بعد یک ماموریت، یک شبکه و یک داتابیس یا مرکز معلومات خواهند داشت. به گفته ای وی این شبکه در اختیار تمام کشورهایی که در مبارزه علیه طالبان شامل هستند قرار می داشته باشد. جنرال دی مارکو گفته شبکه ماموریت افغانستان سیستم‌های جداگانه در سطح هر کشور، منطقه و ناتو را با هم یک جا می سازد. وی گفت تا حال یک قماندان در ساحه حداقل 2 یا 3 کامپیوتر بر سر میزش داشت که یک کامپیوتر با سیستم کشور مربوطش وصل بود، کامپیوتر دیگر با سیستم منطقه و یکی هم با سیستم آیسف. پیش از این اکثر این اطلاعات باید از یک شبکه به شبکه دیگر انتقال داده میشد، اما حال این اطلاعات روی یک شبکه ظاهر میشوند. گفته شده این شبکه زمینه مبادله سریع و بهتر دساتیر، استخبارات و گزارش‌های جنگی به شمول تصاویر و ویدیوها را فراهم می‌سازد. جنرال دی مارکو گفته است آنها به این باورند که این شبکه همچنین فرماندهان را کمک خواهد کرد که ماموریتشان را با کمترین تلفات انجام دهند. جورجز دی هالندر، مسئول حمایت تکنیکی ناتو، گفته است که آنلاین ساختن این سیستم حدود 10 میلیون یورو هزینه برداشته است. هزینه این شبکه که در ماه جولای سال آینده به طور کامل فعال خواهد شد، به 30 میلیون یورو بالا خواهد شد. رقم نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان به 143,000 سرباز میرسد که قرار است طی هفته های آینده به 150,000 سرباز افزایش یابد.
گزارش بود در رابطه با اینکه ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است. اکنون سر میزنیم به ولایت هرات. مقامات فعالان حقوق بشر در هرات از وضعیت زندگی زنان ابراز نگرانی میکنند. این افراد بعد از آن ابراز نگرانی کردند که دو دختر اخیرا در منطقه در ولایت هرات به دست نیروهای امنیتی افتاد. ستوره کریمی و گزارش از هرات.
برخی از نهادهای مدافع از حقوق زنان از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در هرات ابراز نگرانی نموده، میگویند که خانم‌ها با مشکلات زیاد خانوادگی مواجه بوده که این مشکلات باعث افزایش خودسوزی‌ها و قربانی برخی از زنان شده است. این در حالی است که در جریان هفته از منطقه مچقندک ولسوالی کراخ ولایت هرات جسد سربریده دو دختر نوجوان به دست آمده است. ولایت هرات به قتل رسیده. این مشکل خانوادگی است، چرا که حال فرزندان از والدین نشان تقاضاهای زیاده دارند و خانواده ها هم به خواسته های آنها توجه ندارند. شمار از کارشناسان امور عامل این قتل ها را بی سوادی و عدم آگاهی خانواده ها می دانند. سریا دقیقی، مسئول بخش خانم ها در کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، مسئول اصلی این خشونت ها مردان خانواده را عنوان می کند. وی یکی از عوامل این خشونت ها سربریدن دو دختر نوجوان را که یکی 14 سال و دیگر آن 18 سال سن داشته ازدواج کرده بود گفت.
در رابطه به خبری که دو دختری که کشته شدن، واقعا خب در ولایت هرات البته از اول سال پنجم قضیه هست که ما مواجه هستیم. این دو خواهر هر دو تا از ولسوالی کروخ بودن و بعد از یک شب و یک روز جسد از این از یک پرچک پیدا می شود.
و افزود در پیوند به قتل این دو دختر نوجوان، شوهر و برادر شوهر آن از سوی پلیس بازداشت شدند. خانم دقیقی علاوه کرد که با مشکلات خانم ها در محاکم نسبت به گذشته رسیدگی زیاده صورت می گیرد و در آینده نزدیک برای رسیدگی به مشکلات خانم ها محکمه خانوادگی ایجاد می گردد. ولایت هرات سالانه شاهد ده‌ها تن از خودسوزی زنان بوده که بیشتر این زنان زندگیشان را به خاطر خشونت‌های خانوادگی از دست دادند. به گفته مسئولان شفاخانه سوختگی هرات، آنها در طی سال روان 40 واقعه خودسوزی را در این شفاخانه ثبت کردند. از جمله این 40 زن، 18 تن آنها جان باختند. مسئولین کمیسیون حقوق بشر ازدواج‌های اجباری، عدم آگاهی مردان خانواده از حقوق زنان و ازدواج‌های قبل از وقت را یکی از عوامل عمده افزایش این خشونت ها می دانند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:20 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول به ایران سفر کرده است. وی در جریان ملاقاتش دیروز با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در رابطه با مسائل مربوط به روابط بین دو کشور بحث های داشت. خبرنگار رادیو آزادی سید احسان گزارش داره از ایران.
زلمه رسول و منوچهر متکی وزرای امور خارجه افغانستان و ایران دیروز در مذاکرات مقدماتی خود هر کدام بر گسترش روابط در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی بین دو کشور تاکید کردند. وزرای خارجه افغانستان و ایران در یک کنفرانس مشترک خبری نیز شرکت نموده و به سوالات بعضی از خبرنگاران پاسخ گفتند. وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته، دولت افغانستان در زمینه چه اقداماتی روی دست دارد گفت:
مجادله به ضد مواد مخدر یکی از اولویت‌های سیاسی دولت افغانستان میباشد. باز نکات مثبتی است که ما تقریبا 22 تا 25 ولایت افغانستان فعلا مطلق خالی ساختیم از مواد مخدر، اما در بعض ولایت های که امنیت در اونجا نیست و کنترل مطلق ما نداریم، البته این بلند رفته و امیدوار هستیم که مجرد که امنیت بیایه این هم پایان بیایه.
دعوت رسمی زلمه رسول از منوچهر متکی همتای ایرانیش در کنفرانس بین‌المللی کابل که یک از اهداف سفر وی به تهران بود در این نشست نیز مطرح شد. متکی وزیر خارجه ایران هم ضمن ابراز خرسندی از این دعوت به اهمیت کنفرانس بین‌المللی کابل نیز اشاره نموده و گفت:
امیدواریم که منجر بشه به تصمیمات خوبی در این اجلاس، به ویژه بحث محوری رو که ما امروز هم داشتیم مورد توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به ظرفیت‌های منطقه‌ای در کمک به حل مسئله افغانستان.
مشکلات و گرفتاری‌های افغان‌های مهاجر در ایران که در اواخر در این کشور افزایش یافته و همچنان موضوع محبوسین افغان در زندان‌های ایران از دیگر مسائل بود که از طرف وزیر خارجه افغانستان با آقای متکی وزیر خارجه ایران در میان گذاشته شد. وزیر خارجه ایران هم به همتای افغانی خود در زمینه قول مساعد داد و گفت تلاش میکند که از مشکلات مهاجرین افغانی در این کشور کاسته شود. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. خبرگزاری فرانس پرس همین اکنون گزارش داد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون پیش از سفرش به کابل به پاکستان خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا قرار است در کنفرانس کابل اشتراک بکند و وی در جمع مهمانانی است که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هیلری کلینتون با مقامات بلندرتبه پاکستانی ملاقات خواهد کرد و با آنها در رابطه با روانده مبارزه با تروریسم بحث ها و گفتگوهای خواهند داشت. اکنون هم از غفور متین می شنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
اکثر روزنامه ها و نشرات معتبر و پرتیراژ غرب اوضاع و رویدادهای افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. از جمله روزنامه اندپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط قتل سه عسکری بریتانوی توسط یک همکار افغان آنها مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تحقیقات در مورد قتل سه عسکری بریتانوی توسط یک همکار افغان آنها بیشتر روی این نقطه متمرکز است که آیا این شخص با گروه غیر از طالبان ارتباط داشته یا خیر. مقامات گفتند آنها تلاش دارند تا معلوم کنند که آیا طالب حسین 22 ساله که سه عسکری بریتانوی را به روز سه شنبه به قتل رساند کدام ارتباط با سازمان‌های شیعه مذهب وابسته به ایران دارد یا خیر. طالب حسین بعد از حمله بالای سه عسکری بریتانوی در پایگاهشان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند فرار نمود. به نوشته روزنامه، حسین یک عضو جامعه هزاره است که به صورت عنعنوی روابط محکم با ایران دارد و آنها در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. روزنامه اندپندنت می افزاید: مقامات می گویند داشتن هر گونه ارتباط معنیش این نیست که گویا حکومت ایران در قتل سه عسکری بریتانوی دست داشته است. از جانب شواهد هم در دست نیست که نشان بدهد حسین نام درگیر توطئه بوده باشد. اما سخنگوی طالبان به روز چهارشنبه ادعا کرد که حسین گماشته آنها بوده و برای وی وظیفه داده شده بود تا عساکر را به حیث یک بخشی از حملات مخفی به قتل برساند. ولی مقامات بریتانوی و افغان میگویند هیچ چیزی مبنی بر تایید این ادعای طالبان در دست نیست و سوابق حسین در جامعه شیعه مذهب غزنی هم نشان نمیدهد که او با طالبان سنی مذهب ارتباط داشته باشد. طالبان برعکس گفته های قبلیشان در اعلامیه جداگانه ادعا کردند که حسین بعد از فرار از ولسوالی نهر سراج خود را به طالبان تسلیم داده و از آنها پناه خواسته است. روزنامه دیگر کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان در افغانستان از مواد مخدر برای آرام ساختن اطفال استفاده می شود مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. در بعضی از نقاط افغانستان و در خانواده های غریب و نادار که دسترسی به کمک های طبی ندارند برای آرام ساختن اطفال و تسکین درد از مواد مخدر استفاده می شود. با نوشته روزنامه فشارهای اقتصادی و خانوادهای متلاشی شده معنیش این است که برای خانمها کمک کمتر میسر است و برای این که اطفال به اصطلاح بدخو را آرام ساخته باشند به آنها تریاک می خورانند تا خود به کارهای خانه برسند. علاوه از فقر اقتصادی جنگها و خشونتها هم باعث شده تا مردم دچار تکالیف روانی شوند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر این بخش مقاله به نقل از تامبرونی معاون پروگرام ضد جرایم می نویسد آزمایش های طبی که در 3 ولایت افغانستان در یک تعداد از خانواده ها صورت گرفتن نشان می دهد در خون اطفال حتی 9 ماهه مواد زهری یا سمی مشاهده شده است. به گفته تامبرونی سطح مواد سمی در اطفال نسبت به جوانان معتاد به مواد مخدر چندین برابر بیشتر می باشد. قرار است این مطالعات در سال آینده به 22 ولایت افغانستان توسعه داده شود.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. اکنون هم نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسه. نخست برنامه عدم تشدد که به دنبال آن برنامه از اثر شریف خواهد آمد و انتخاب هفته هم در پایان ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. سلام، یک بار دیگر من احمد تکل با بخش دیگری از گزارش های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات در خدمت شما هستم. در این بخش صحبت هایی داریم در مورد مبارزاتی که به رهبری مارتین لوتر کینگ برای حقوق مدنی سیاه پوستان در امریکا صورت گرفت. لوتر کینگ در زمان به دنیا آمد و جوان شد که در امریکا تبعیض زیادی در برابر سیاه پوستان وجود داشت. سیاه پوستان در آن زمان از حقوق بسیار ابتدایی زندگی محروم بودند. آنان در مکاتب و پوهنتونهای سفید پوستان اجازه شمول نداشتند. رستورانهایشان جدا بود و حتی در بسهای شهری جاهای جداگانه برایشان تعیین شده بود. اما مارتین لوتر کینگ مبارزه سیاه پوستان برای نیل به حقوق مدنیشان را از طرقی به پیش برد که در پایان آن قوانین مهمی به نفع حقوق فردی سیاهان و بر ضد تبعیض نژادی تصویب شد که قوانین مهاجرت، تابعیت، آزادی و تساوی اتباع، انتخاب محل بود و باش و سایر قوانین شامل آن بود. این مبارزه طولانی بود بر مبنای فلسفه عدم تشدد که مهاتما گاندی چند دهه قبل بر ضد استعمار برطانوی در هند آغاز کرده بود و در قرن 20 در افریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا، در ایالات متحده به رهبری مارتین لوتر کینگ و در سایر قسمت‌های جهان به رهبری شخصیت‌های دیگر با پیروزی رسید. لوتر کینگ خود می پذیرفت که از مبارزات گاندی الهام گرفته است.
I had heard of Gandhi.
من نام گاندی را شنیده بودم و از پیغام وی بسیار زیاد تاثیر پذیر شده بودم. همان بود که رفتم و چند کتاب در مورد وی خریدم، در مورد گاندی و اصول مبارزات وی. همان بود که من تحت تاثیر عمیق او قرار گرفتم، اما هیچگاه تصور نمی کردم که روز من نیز در حالت قرار خواهم گرفت که از نظریات وی سود ببرم.
لوتر کینگ مانند گاندی به این عقیده بود که در مبارزه بر ضد ظلم و استبداد طریقه و اصول پیروان این مبارزه باید مثل اهداف آنان پاک و منزه باشد. وی می گفت تشدد در مبارزه عمل غیر اخلاقی و عدم تشدد عمل است اخلاقی. مارتین لوتر کینگ به تاریخ 15 جنوری سال 1929 میلادی در ایالت جورجیای امریکا به دنیا آمد. نام پدر وی نیز مارتین لوتر کینگ بود. او پس از فراغت از مکتب به پوهنتون رفت و از بخش جامعه شناسی کالج مور هاوس به درجه لیسانس فارغ شد، اما موفق به ادامه تحصیل در این رشته نشد، زیرا نتوانست اجازه شمول به پوهنتون ییل را دریافت کند و مجبور شد که تحصیلاتش را در زمینه الهیات در پوهنتون دین شناسی پنسیلوانیا ادامه دهد و سرانجام در سال 1955 موفق به دریافت درجه دکترا از پوهنتون باستن شد. این زمانی بود که دکتر لوتر کینگ در یکی از کلیساهای مونتگومری مرکز ایالت آلاباما به حیث کشیش کار میکرد. در سال 1953 با کورتا سکات ازدواج کرد و پدر 4 کودک شد. وی به حیث یک رهبر مذهبی راه عدم تشدد را برگزید، مردم را به دور خود جمع کرد و مبارزه برای حقوق مدنی سیاهان را تا سرحد پیروزی ادامه داد. لوتر کینگ میان سالهای 1957 تا 1968 سفرهای زیاده در داخل ایالات متحده نمود و هزاران بیانیه ایراد کرد. لوتر کینگ از گاندی الهام گرفته بود، اما تفاوت آنان تنها در این بود که گاندی یک رهبر مذهبی بودایی و او یک رهبر مذهبی مسیحی بود. رامین جهان بگلو استاد علوم سیاسی در پوهنتون تورنتوی کانادا که در مورد مبارزات مبتنی بر عدم تشدد در ایران و جهان مطالعاتی نموده و چند کتاب نیز تألیف کرده است، مقام مارتین لوتر کینگ را در تاریخ مبارزات عدم تشدد خاص می داند.
ما دو نوع حرکت در زمینه عدم خشونت در تاریخ بشریت داشتیم. یکیش همون بودیزم و جاینیزم و حتی در مسیحیت بودن که اون ما میتونیم بهش بگیم بیشتر عدم خشونت عقیدتی. ما میبینیم که مارتین لوتر کینگ هم به عنوان یک کشیش مسیحی بیشتر به این مسئله رجوع میکنه، گاندی هم به عنوان یک هندو به این مسئله اشاره میکنه. نوع دوم عدم خشونت که شما در افرادی مثل مندلا میبینید این است که افرادی که در حیطه عمومی در گستره همگانی قرار میگیرن اونها عدم خشونت به عنوان استراتژی و تاکتیک استفاده میکنن و هیچ پایه فلسفی یا دینی نداره. برای مثال از مثلا مبارزه منفی استفاده میکنن یا مقاومت مدنی.
مارتین لوتر کینگ در سال 1955 در مونتگومری مرکز آلاباما نهضت تحریم بسهای شهری از سوی سیاه پوستان را رهبری کرد. نهضت تحریم بسهای شهری از سرکشی زنی به نام روزا پارک از قوانین فاصله میان سیاهان و سفیدها در بسها آغاز شد که بعداً به موضوع بسیار مهم مبدل شد. بر مبنای قوانین نافذه آن زمان در ایالت آلاباما جاهای سفیدها و سیاهان در بسهای شهری جداگانه بود و دریورها می توانستند آن را تغییر بدهند. یکی از روزها در حالی که در بس ازدحام زیاد بود، دریور بس از روزا پارک خواست تا برای تغییر محل سیاهان به قسمت پیشروی بس برود، اما روزا پارک از پذیرفتن آن امتناع ورزید. وی به تاریخ اول دسامبر سال 1955 به اتهام سرکشی از این قانون توقیف شد. اما سیاه پوستان به رهبری لوتر کینگ بر مبنای فلسفه عدم تشدد به اعتراض صلح آمیز پرداختند. در جلسات کلیسا به رهبری لوتر کینگ تحریم تمام وسایط نقلیه پیشنهاد و تصویب شد. هدف این تحریم در ابتدا تثبیت خطوط فاصل میان محلات سیاه پوستان و سفید پوستان در بسها بود. شمار کارگران و کارمندان سیاه پوست زیاد بود و به همین دلیل شرکت‌های ترانسپورتی خسارات زیادی را متقبل شدند. سیاه پوستان با یک صدا استفاده از بسها را تحریم کرده بودند و به جای آن به استفاده از موترهای شخصی پرداختند. کسانی که موترهای شخصی داشتند، سیاه پوستان را روزمره به محلات کار و دوباره به خانه هایشان می رساندند. حکومت در عکس العمل به شرکت های بیمه سفارش نمود تا پذیرش بیمه این موترهای شخصی را نپذیرد، اما تکسیران های سیاه به میدان شتافتند و حاضر شدند تا تحریم کنندگان را در مقابل کرای فی نفر 10 سنت که با کرایه بس ها معادل بود به محلات کار و خانه هایشان برسانند. اما حکومت نیز قانون جدیدی را وضع کرد که بر مبنای آن هیچ کس نمی توانست کمتر از 45 سنت کرایه اخذ نماید. پس از این افراد شامل در تحریم بسها فیصله کردند که با پای پیاده به محلات کار بروند و برگردند، که در نتیجه اوایل صبح و عصر ازدحام زیادی در جاده ها و سرک ها به وجود آمد. تعداد دیگر از بایسیکل و موترسیکل استفاده می کردند. سفید پوستان مخالف نیز دست زیر علاشه ننشستند و چندین بار سیاه پوستان را مورد حملات و لطکوب قرار دادند و حتی یک بار خانه لوترکینگ هدف حمله بام قرار گرفت. این تحریم برای 381 روز یعنی 1 سال و 16 روز دوام کرد، اما سرانجام دیوان عالی قضایی ایالات متحده آمریکا قانون تبعیض بر ضد سیاه پوستان در این کشور را لغو اعلان کرد. مارتین لوترکینگ در سال 1957 میلادی گروهی را به نام کنفرانس رهبری مسیحیان جنوب اساس گذاشت که هدف از آن تشویق مبارزات مبتنی بر عدم تشدد در میان سیاه پوستان با استفاده از قدرت اخلاقی و مذهبی کلیسا برای آوردن اصلاحات در قوانین مدنی بود. بعد از این لوترکینگ و همراهانش تظاهرات و راهپیمایی های صلح آمیز مردم در قسمت های مختلف امریکا را رهبری کردند که در این جریان بزرگترین راهپیمایی به نام راهپیمایی واشنگتن به تاریخ 25 ماه مارچ سال 1965 با موافقت رئیس جمهور وقت امریکا لندن جانسون برگزار گردید. هدف این راهپیمایی بیان فقر و حالت رقتبار سیاه پوستان جنوب امریکا بود. در این اجتماع بزرگ که در مقابل بنای یادبود ابراهام لینکن رئیس جمهور 16 ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود، بیش از 250 هزار نفر شامل سیاه پوستان و اقوام دیگر اشتراک نمودند. در همین جا سخنرانی معروف مارتین لوترکینگ من یک رویای دارم ثبت تاریخ شد.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
ما هرچند با دشواری های امروز و فردا روبرو هستیم، اما من هنوز هم یک رویای دارم. این رویای است که ریشه های عمیق در آرمان های امریکا دارد. من رویای دارم که این ملت روز بپا خواهد خواست و به معنای حقیقی اعتقادش زندگی خواهد کرد. ما خواهیم گذاشت تا این حقیقت که همه انسان ها مساوی خلق شدن خود واضح شود. من رویای دارم که روز فرزندان برده ها و بردهداران پیشین خواهند توانست بر فراز تپه های سرخ رنگ جورجیا به دور میز برادری دور هم جمع شوند. من رویای دارم.
این سخنرانی لوترکینگ نه تنها روح شاعرانه داشت، بلکه صدای اعتراض سیاه پوستان بر ضد قوانین آن زمان امریکا نیز بود. وی خواهان ایجاد جامعه بود که سیاه و سفید دران حق مساوی داشته باشد و معیار احترام به مردم رنگ پوست آنان نباشد. این مهمترین بخش سخنرانی کینگ بود.
I have a dream that my four little children...
من رویای دارم که 4 فرزند من روزی در کشور زندگی خواهند کرد که قضاوت در مورد آنان نه بر مبنای رنگ پوستشان بلکه بر مبنای ظرفیت شخصیت آنان صورت خواهد گرفت. امروز من رویای دارم. این امید ماست و عقیده است که من آن را با خود به جنوب خواهم برد. با این عقیده ما خواهیم توانست که از کوه یأس سنگ امید را بیرون کنیم. با این عقیده ما قادر خواهیم شد که ساز بی سر ملت خود را با آهنگ زیبای مبدل سازیم. با این عقیده ما خواهیم توانست که با هم کار کنیم، با هم عبادت کنیم، با هم تلاش کنیم، با هم به زندان برویم و با هم برای آزادی به پا خیزیم. با این دانش که ما روز آزاد خواهیم شد.
این زمانی بود که مارتین لوتر کینگ به قسمتی از اهدافش رسیده بود. در نتیجه تظاهرات و راهپیمایی‌های صلح آمیز بر رهبری وی، حکومت به تعداد زیادی از خواستهای نهضت توافق کرده بود. به طور مثال لایحه حقوق مدنی مساوی برای سیاه پوستان در سال 1964 و لایحه رایدهی سیاهان در سال 1965 تصویب شده بود، اما آرزوی داشتن حقوق کاملا مساوی با سفید پوستان، رویایی که وی همواره بر آن تاکید میکرد، تا هنوز برآورده نشده بود. بعد از این لوتر کینگ مبارزه اش را وقف مخالفت با جنگ و توزیع عادلانه انعامات نمود. وی در سال 1968 کمپاین برای بهبود وضع زندگی مردم فقیر را آغاز کرد و خواهان کمک و مردم نهایت فقیر امریکا شد. در اکتبر سال 1964 مارتین لوتر کینگ برنده جایزه صلح نوبل شد. لوتر کینگ 35 ساله تا آن زمان جوانترین برنده جایزه نوبل بود و این جایزه به خاطر نقش وی در رهبری نهضت پایان دادن به تبعیض نژادی در امریکا از راه عدم تشدد داده شده بود. اما مارتین لوتر کینگ، این مبارز سیاه پوست حقوق مدنی، در کنار این همه شهرت و محبوبیت دشمنان زیادی نیز داشت. این دشمنان نجات پرستان مخالف با حقوق برابر برای سیاه پوستان بودند که نفرت از وی را در قلبهای خود پرورش داده بودند. به تاریخ 4 اپریل سال 1968 مارتین لوتر کینگ در حال هدف فیر مرمی قرار گرفت که در شهر ممفیس ایالت تنسی امریکا در حال آمادگی برای راهپیمایی مشترک با کارگران فقیر بود. لحظات بعد وی در شفاخانه جان داد. در مراسم جنازه وی 300 هزار نفر شرکت کرده بودند. مارتین لوتر کینگ نه تنها در تاریخ امریکا بلکه در سطح جهان شخصیت بزرگی به حساب می آید. در مورد نظریات وی در زمینه های اخلاق، مذهب، فلسفه و مسائل اجتماعی هنوز هم تحقیقات صورت می گیرد. برای نسل های آینده سخنان جالبی از مارتین لوتر کینگ به میراث مانده است. وی به این عقیده بود که یک نهضت زمانی به اسلحه متوسل می شود که محبت در آن کم شود. لوتر کینگ می گفت اگر اکثریت مردم یک جامعه احساس کنند که آنان در جامعه نقشی ندارند، ناآگاهانه خواهان بربادی آن جامعه می شوند. این سخن معروف نیز از مارتین لوتر کینگ است که می گفت آتش برای آزادی را نباید با نوشیدن از جام نفرت و بیزاری سیراب کرد.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر. صحبت امروز ما پیرامون رجم یا سنگسار کردن و تأصیل اسلامی آن می باشد که در فقه اسلامی چه حکمی دارد. فعل فاحشه زنا در اسلام گناه است و هر گناهی در فکر اسلامی راهی برای آمرزش و مغفرت دارد. البته این مطلب را نباید فراموش کرد که در حقوق الله اگر تجاوز و گناه کبیره صورت بگیره، راه آمرزش او توبه کردن است. خداوند متعال می فرماید إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر آن کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل نیکوی انجام دهد، آنان خداوند متعال بدیهای ایشان را به خوبی تبدیل می کند و خداوند آمرزگار مهربان است. و در حدیث قدسی از زمانی که انسان گناهی را مرتکب می شود سپس استغفار می کند، خداوند متعال می فرماید که عبدی علم ان له رب یغفر الذنب و یأخذ بالذنب فقد غفرت له. بنده هم دانسته است که پروردگاری دارد که گناه را می بخشد و به گناه می گیرد، پس من او را بخشیدم. و در حدیث قدسی دیگر است: یا عبادی الم تکونو تذنبو فتستغفرو کنتو خلقتو آخرین اذنبو و استغفرو فغفرتو لهم. اگر شما گناه نمی کردید و استغفار نمی خواستید، من مردم دیگری را خلق می کردم تا گناه کنند و سپس استغفار نمایند تا آنان را بیامرزند. امام غزالی میگوید گناهی که برای انسان شکستگی و فروتنی بیاورد بهتر از عبادتی است که انسان را در برابر بندگان خدا مغرور و خودخواه بسازد. در این چارچوبه زنا که از جمله گناهان بزرگ است، تا وقتی که میان انسان و خداوند متعال باشد انسان باید استغفار کند و اگر کسی هم از این گناه مطلع می شود آن را بپوشاند و در صدد سر و صدا و فضیحت نباشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایها الناس قد آن لكم ان انتهوا عن حدود الله، من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فانه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ای مردم، وقت آن رسیده است که خود را در معرض اجرای حدود خداوند قرار ندهید و کسی که از شما این گناه را مرتکب می شود باید خود را بپوشاند همانطوری که خداوند او را پوشیده است. این خطاب به کسی است که او اعتراف کرده بود که مرتکب جنایت زنا شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در رغبت دادن به پوشیدن این گناه تشویق کردند. یعنی آبروی خود را اگر خود بریزید، ما مجبوریم حدود خداوند را بر او جاری کنیم. و حالا وقتی که از اجرای حدود در مورد گناه زنا صحبت کنیم، حد زنا در صورت ثبوت آن در قرآن کریم 100 دره آمده است. خداوند متعال در سوره النور آیه 2 می‌فرماید: الزانیه و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زن زناکار و مرد زناکار را 100 دره بزنید. این آیت طوری که دانشمندان میگویند همه بر آن هستند که آیت مطلق است و مقید به محسن و غیر محسن نیست. از حد زنا در کتاب خداوند 100 دره است و فرق میان محسن و غیر محسن، یعنی کسی که ازدواج کرده یا نکرده، این فرق در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که البته احادیث وارده در این مورد خبرهای واحدی است، یعنی مفید گمان، نه بیان قطعی است که راهی جز آن نباشد. و همه علمای مصطلح الحدیث و جمهور اصول فقه بر آن هستند که خبر واحد مفید گمان است و در فقه حنفی قیاس بر آن مقدم می شود. در مورد اثبات حادثه زنا باید گفت: زمانی که در مورد اثبات فعل زنا صحبت کنیم تا حد بر آن جاری شود، نخست باید به قاعده طلایی اثبات در فقه اسلامی اشاره کنیم که در واقع این قاعده قبل از قاعده اساسی وضعی در قانون فرانسه می باشد، مبنی بر آن که ادفاع الحدود ما وجدتم لها مدفعن، حدود را تا حد امکان دور بدارید. در حدیث دیگری از حضرت عایشه صدیقه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. در روایت ابن ماجه است: حدود را از مسلمانان به دور دارید، اگر راهی برایش پیدا می شود آن را بگذارید. و اینکه امام، یعنی رهبر مسلمانان یا رئیس دولت یا مسئول اولی الامر مسلمانان در عفو کردن اشتباه بکنه، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباهی کرده باشه. در واقع این قاعده طلایی مهمتر و عظیمتر از قاعده قانونی است که میگوید شک و تردید به نفع متهم تفسیر می شود. اما پیرامون وسائل اثبات زنا که اگر کسی احادیث و آیات وجوب ستر مسلمانان را رعایت نکنه و بخواهد سر و کارش با فضیحت کردن مسلمانان باشد، این بدین اساس است: زنا یا به اقرار یا به شاهد و یا با حدوث حمل ثابت می شود. نخست اقرار 4 بار به شکل صریح و این که در هیچ مرحله از اقرار خود بر نگرده، قبل از حکم کردن قاضی، بعد از حکم کردن قاضی و اثنای اجرای حکم حتی، و در هر مرحله‌ای که انسان اقرار کننده از اقرار خود بر فعل زنا برمیگرده، حد از وی برداشته میشه. با در نظر داشت این که اقرار کردن از نظر شرع کار نامطلوبی است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از چند بار رد کردن آن کسی که اقرار کرده بود به فعل زنا که ماعز رضی الله عنه بود، گفتند که آیا تو دیوانه ای که علیه خود اقرار میکنی؟ پس پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اینقدر سعی داشتن و تلاش داشتن و قلب ایشان برای همه افراد امت و آبروی آنها و سلامت به زندگی آنها اینقدر حرقت داشت. دوم، شهود یعنی گواه است، یعنی گواهی دادن چهار مرد عاقل و بالغ و عادل که البته ممکن نیست به کمتر از آن اکتفا بشه. صحابی بزرگواری که سعد بن معاذ رضی الله عنه بود در این مورد از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسید: اگر کسی از ما مردی را با زنش همخوابه ببیند، او را مهلت بدهد تا چهار شاهد حاضر کند؟ یعنی به صیغه بسیار تعجب و گویا انکار این سؤال را کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ چی گفتند؟ فرمودند: نعم، آری، همچنین است، امری که از اول تاریخ اسلام تا به حال ثابت نشده است و اگر کسی این اتهام را وارد میکنه، جزای آن در قرآن حد قذف است که 80 دره باشد، که شهادت آن هم تا زنده است مورد قبول و پذیرش نیست. سوم، از وسایل اثبات ظاهر شدن حمل است. سومین وسیله ظاهر شدن حمل، آن هم در صورتی که خود زن سبب حمل را فعل زنا قلمداد بکنه، که اگر سبب دیگری غیر از فعل زنا و رضایت کامل او با این فعل باشه، باز هم حد بر او نیست. گفته می شود در زمان عمر رضی الله عنه زن حاملی را که آوردن که گفت: من خوابم سنگین است، کسی با من این کار را کرده و بیدار نشدم. حضرت عمر گفت: این خود شبهه است، ادراء الحدود به شبهات، این شبهه به وجود آمد و حدود را با شبهات از مسلمانان بردارید. به دستور داد که قمندانها و فرماندهان عمر بن خطاب هیچ کسی را به تهمت نکشند و فقط باید امر شخصی خود او در اجرای کشتن انسان مسلمانی باشد و هیچ نوع رفتار نامناسب، گفتار نامناسب و حتی رفت و آمد اشخاص متعدد در منزلی از منازل راه اجرای حد نیست. در حدیثی به روایت ابن عباس آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: اگر من بدون دلیل کسی را مجازات می‌کردم، باید فلان زن را مجازات می‌کردم که نامی از اسمها را گرفتند، زیرا بدرفتاری در گفتار و در حالت و کسانی که به منزل وی رفت و آمد می‌کنند کاملا روشن است. پس در مجموع حد زنا به شکل کلی همان 100 دره است و نص صریح کتاب الله بر همین حکم است. و اما حد سنگسار فقط به خبر واحد آمده است و ما نمیتوانیم دین عظیم اسلام و عظمت پیامبر صلی الله علیه وسلم را در احکام مجازات و عقیده جز از نص قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله برگیریم که همانا آیات احکام و سنت های متواتر است. از خداوند متعال توفیق عمل می خواهیم به نبی و آله صلی الله علیه و سلم.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
شورای امنیت ملی افغانستان در نشست به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ایجاد پلیس محلی را مورد تایید قرار داد و این نیرو در چوکات وزارت امور داخلی افغانستان فعالیت خواهد کرد. تصویب ایجاد پلیس محلی در افغانستان که یک موضوع پرجنجال می باشد، در چند روز اخیر این هفته توجه رسانه ها من جمله رادیو آزادی را با خود جلب کرد و به همین دلیل تصویب ایجاد پلیس محلی موضوع خبرساز این هفته رادیو آزادی را تشکیل می دهد. در اجلاس امنیتی به ریاست حامد کرزی بر علاوه مقامات امنیتی افغان، جنرال دیوید پتریوس، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان و سفیر امریکا کارل ایکنبری نیز شرکت داشتند. در این اجلاس بر علاوه فیصله به عمل آمد که جهت رعایت قانون باید همه گروه های مسلحی که خارج از چوکات وزارت داخله فعالیت می نمایند تدریجا با آن وزارت منحل گردند. وزارت دفاع امریکا روز پنجشنبه از ایجاد پلیس محلی برای تامین امنیت در برخی مناطق و مقابله با گروه های حمایت نمود و آن را قدم مهم اما موقتی در راه تحکیم امنیت دانست. آژانس‌های خبری از قول سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل می‌نویسند که افغانستان در شرایط فعلی شمار کافی پلیس در اختیار ندارد که بتواند امنیت کشور را تامین کنند. بنابراین ایجاد نیروی پلیس محلی برای فعلا یک راه حل مناسب دانسته می‌شود. والی ولایت میدان وردک حلیم فدایی در مصاحبه با رادیو آزادی در مورد ایجاد چنین قوای اظهار خوشبینی کرد. او گفت با ایجاد پلیس محلی وضع امنیتی کشور خیلی بهبود خواهد یافت و افزود چنین یک نیروی در ولایت میدان وردک از قبل به وجود آمده است.
قوت محافظت عامه تقریبا از 1.5 سال به این سو در ولایت میدان وردک به شکل تجربوی ما برنامه را آغاز کردیم. ارزیابی هایی را که ما انجام دادیم و با مردمی که ما صحبت کردیم، قوت محافظت عامه در ولایت میدان وردک در تامین امنیت بسیار مفید واقع گردیده. ما توانستیم که از طریق همی برنامه برای جوانان بیکار کار پیدا بکنیم که اگر این برنامه توسط ارگانهای امنیتی که در مرکز هست و قوای اطلاف و ناتو درست حمایت نشوه، موضوعات لوجستیکی از اینا حل نشوه، سوق اداره از اینا درست تنظیم نشوه، تشکیلش ای منظور نشوه، ما فکر میکنیم که شاید ما با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
همانطور آقای فدایی اشاره نمود این نیرو نباید به نام ملیشا مسما گردد، زیرا ملیشا در افغانستان خیلی بدنام میباشد. جنرال دیوید پتریوس هم با مقامات افغان گفته است که این نیروی نو یک نیروی ملیشا نخواهد بود، بلکه در خدمت حکومت افغانستان قرار خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل گفت با در نظر داشت تجارب ناگوار با ملیشاها و جنگ سالاران، این مسئله برای رئیس جمهور کرزی، حکومت افغانستان و همه افغانها یک مسئله حساس بوده و ما یقینا این حساسیت را به خوبی درک می نماییم. از جانب دیگر وقت جنرال دیوید پتریوس به روز 4 ماه سرطان فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان را در دست گرفت، از رئیس جمهور کرزی تشکیل نیروی محلی پلیس را تقاضا کرد. جنرال پتریوس در سال 2008 میلادی قماندان نیروهای آمریکایی در عراق بود. در آن زمان او توانست پشتیبانی رهبران سنی را برای ایجاد یک نیروی مسلح جلب نماید. از این نیرو برای تامین امنیت در عراق استفاده به عمل آمد. به خاطر امین ابتکار جنرال پتریوس توانست در بین امریکایی ها محبوبیت کسب نماید، زیرا با ایجاد گروه مسلح سنی ها که از مناطق خود دفاع می نمودند در عراق امنیت نسبی برقرار شد. اما رئیس جمهور کرزی با این طرح در افغانستان مخالفت ورزید و در مقابل مسئله ایجاد پلیس محلی را پیشنهاد نمود. پلیس محلی در مناطق مستقر خواهند شد که نیروهای ملی و بین المللی در آنجا حضور ندارند. نیروی نو پلیس محلی یونیفرم رسمی به تن خواهند داشت و معاش آنها را دولت افغانستان می پردازد. در اعلامیه‌ای که از طرف ریاست جمهوری افغانستان بر روز چهارشنبه نشر گردید گفته می شود که پیشنهاد ایجاد پلیس محلی را وزیر امور داخله بسم الله محمدی و مشاور رئیس جمهور در امور امنیت محسوم استانیگزی در میان گذاشتند. در این میان قماندان نیروهای بریتانیایی در جنوب افغانستان جنرال نیک کارتر قبلا گفته بود که نیروهای آن کشور در جنوب در مسئله تامین امنیت با چالش‌های بزرگ روبرو می باشد. او افزود نیروهای بریتانیایی و سایر نیروهای ناتو نمی توانند امنیت سراسری مناطق جنوب افغانستان را تامین نمایند. سفیر بریتانیا در کابل ویلیام پیتی روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد نیروی پلیس محلی پشتیبانی نمود. او بر ضرورت تقویت پلیس ملی افغان تاکید نمود و گفت که افغانستان باید صاحب نیروی پلیس منظم و مسلکی باشد، اما ایجاد پلیس محلی به طور موقت در تامین امنیت کمک خواهد کرد. او افزود
نظریه استفاده از نیروی مردمی برای حفاظت از خودشان در سایر کشورها نتیجه داده است. هدف از این کار ملیشه سازی نیست. این اشخاص در چارچوب تشکیلات وزارت داخلی افغانستان و قماندانی های امنیه ولسوالی ها فعالیت خواهند کرد و از سوی وزارت داخله برایشان معاش پرداخته می شود. Paid for by the
Ministry of Interior. با عقیده کارشناسان در افغانستان قبل از به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان ملیشاهای مسلح تشکیل یافته بودند. موجودیت امین ملیشاهای مسلح باعث آغاز جنگهای داخلی در افغانستان شد. گروه های مسلح و تنظیم های مختلف علیه یکدیگر برخواستند که قربانی اصلی این اختلافات مردم ملکی افغانستان گردید. ناظران میگویند ترس آن وجود دارد که نیروهای پلیس محلی از کنترل حکومت خارج شده و تحت فرمان جنگسالاران قرار گیرند. این نگرانی هم وجود دارد که مبادا ایجاد پلیس محلی در افغانستان که در نتیجه جنگهای 30 سال گذشته خیلی ویران شده است، باعث آغاز اختلافات و رقابت‌ها در بین اقوام مختلف گردد. این بود موضوع خبرساز این هفته رادیو آزادی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.